سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. وزیر خارجه آمریکا میگوید نقض ممنوعیت‌های تسلیحاتی ایران موجب بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل نخواهد بود. رئیس جمهوری اسرائیل میگوید موضوع توافق هسته‌ای با ایران نباید به روابط اسرائیل و آمریکا آسیب بزند. و وزیر خارجه ایران که به بیروت سفر کرده شامگاه سه‌شنبه با تمام سلام نخست وزیر لبنان دیدار و گفتگو کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید نقض ممنوعیت‌های تسلیحاتی ایران موجب بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل نخواهد بود. آقای کری که روز سه‌شنبه در دفتر خبرگزاری رویترز در نیویورک سخن میگفت افزود تخطی ایران از ممنوعیت‌های تسلیحاتی و موشکی به معنی نقض توافق هسته‌ای نیست. هرچند به گفته او در صورت وقوع چنین تخلفی سازمان ملل و قدرت‌های جهانی بدون بازگرداندن تحریم‌ها هم ابزارهای فراوانی در اختیار دارند. جان کری همچنین گفت که پیامی را از محمد جواد ظریف همتای ایرانیش که به بیروت سفر کرده دریافت کرده است. وزیر خارجه آمریکا همچنین اشاره کرد که روش نظارتی جدیدی جایگزین کارشناسان سازمان ملل خواهد شد و به گفته او آمریکا و متحدانش نظارت بیشتری بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران خواهند داشت. رئیس جمهوری اسرائیل میگوید موضوع توافق هسته‌ای با ایران نباید به روابط اسرائیل و آمریکا آسیب بزند. روبن ریولین رئیس جمهوری اسرائیل روز گذشته در تل آویو و در دیدار با کوین مکارتی رهبر اکثریت در مجلس نمایندگان آمریکا گفت کنگره نظر خود را در مورد توافق هسته‌ای تا کمتر از 50 روز دیگر اعلام خواهد کرد، اما فارغ از اینکه این نظر چه باشد نباید به روابط راهبردی آمریکا و اسرائیل خدشه وارد شود و دوستی و ارزش‌های مشترک که میان دو کشور مایه مباهات است. رئیس جمهوری اسرائیل هفته گذشته به شدت از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور انتقاد کرده بود که با مخالفت بسیار با توافق هسته‌ای ایران موجب انزوای اسرائیل شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که به بیروت سفر کرده است شامگاه سه‌شنبه با تمام سلام نخست وزیر لبنان دیدار و گفتگو کرد. مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران پیشتر گفته بود که سفرهای منطقه‌ای محمد جواد ظریف از جمله با هدف توضیح طرح جدید ایران در مورد سوریه است. وزیر خارجه ایران قرار بود در ابتدای سفرهای منطقه‌ای خود و پیش از سفر به لبنان به ترکیه برود، اما این سفر بدون ذکر دلیلی از سوی دو طرف به تعویق افتاد. ایران و ترکیه در مورد سوریه و سرنوشت بشار اسد اختلاف نظر دارند. وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گزارش‌ها در مورد توافق ترکیه و آمریکا بر سر ایجاد منطقه امن در شمال سوریه را رد کرد. پیشتر یک مقام ترکیه به CNN گفته بود که دو کشور در مورد شرایط ایجاد منطقه امن در شمال سوریه برای مقابله با داعش به توافق رسیدند. با این حال مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت هیچ توافقی درباره ایجاد چنین منطقه‌ای صورت نگرفته، اما اظهار نظری رسمی نیز در این زمینه از مقام‌های ترک نشنیده است. ترکیه بارها خواستار ایجاد منطقه امن در شمال سوریه شده است. وزیر خارجه عربستان سعودی که به مسکو سفر کرده روز سه‌شنبه با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار و گفتگو کرد. عادل جبیر وزیر خارجه سعودی در نشست خبری پس از این دیدار گفت بشار اسد هیچ جایی در آینده سوریه ندارد و ریاض با هیچ ائتلاف ضد داعش که بشار اسد در آن باشد همکاری نخواهد کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز در این نشست خبری گفت یکی از اختلافاتی که داریم سرنوشت بشار اسد است، چرا که مسکو بر این باور است که تمامی موضوعات مربوط به انتقال قدرت و اصلاحات سیاسی در سوریه باید توسط خود سوری‌ها تعیین شود. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر و فایل تصویری این برنامه رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com میتونید پیدا کنید. از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید از شما سپاسگزارم.
دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. تکنولوژی‌های جدید فقط و فقط حوزه ارتباطات جمعی و ارتباطات میان فردی را متحول نکردند. حالا روزی نیست که از کاربرد فناوری‌های جدید در فردی‌ترین حوزه‌های زندگی خود نشنویم و از جمله حوزه درمان در سال‌های اخیر تحت تأثیر فناوری‌های جدید بوده، آن هم نه فقط در حوزه فناوری‌های پزشکی بلکه در حوزه‌ای بسیار فردی‌تر مثل مصرف دارو. در این برنامه از داستان با من همراه باشید تا از چند ادعای درمانی با تکیه بر فناوری‌های جدید بشنویم.
تکنولوژی‌های امروز.
حتما در این سالها در مورد چاپگرهای سه‌بعدی شنیده اید، چاپگرهایی که به شما امکان میدن یک قطعه خاص از یک چرخ‌دنده گرفته تا اشیاء تزئینی یا کاربردی خیلی بزرگتر رو طراحی کنید و خلق اونها رو به چاپگرهایی بسپارید که به جای رنگ مواد اولیه مختلف به اونها تزریق شده. حالا اما این چاپگرها نقش تازه‌ای در روند درمان بر عهده گرفتن و قراره که دست به کار تولید قرص بشن. اونطور که NPR گزارش کرده، برای نخستین بار سازمان غذا و داروی آمریکا مجوز تولید قرص‌هایی را صادر کرده که با این چاپگرهای سه‌بعدی تولید میشن و به کار درمان سر میان. انتظار میره این قرص‌ها در 3 ماه نخست سال آینده میلادی، یعنی زمستان امسال، در دسترس بیماران باشه. شرکت تولید کننده این قرص‌ها اعلام کرده که کیفیت چاپ سه‌بعدی اشیا این امکان رو میده که در تولید قرص‌ها مواد تشکیل دهنده به دقت و لایه لایه بر روی هم قرار بگیرن و هضم و جذب این قرص‌ها به سادگی بیشتری صورت بگیره. یک ویژگی دیگه یه تولید قرص با تکیه بر چاپ سه‌بعدی هم اینه که میشه میزان بیشتری از دارو رو در یک قرص واحد در نظر گرفت. به این ترتیب شما برای مصرف 1000 میلی گرم از یک دارو به جای استفاده از 2 قرص 500 میلی گرمی میتونید 1 قرص 1000 میلی گرمی داشته باشید.
شنونده برنامه .com هستید.
اما استفاده از چاپ سه‌بعدی برای تولید قرص یکی از روش‌هایی که با تکیه بر فناوری‌های جدید به دنبال آسانسازی درمان برای بیمارانه. یک روش دیگه که این روزها به عنوان یک ابداع درمانی با تکیه بر فناوری‌های جدید مورد توجه قرار گرفته، استفاده از سیستمیه که به آسپرین الکترونیک شهرت یافته. برای اونها که گرفتار میگرن یا سردردهای شدید هستن، شاید این روش که از دیگران بخوان سر صبح قرص به دست اونها رو از خواب بیدار کنن تا آسپرین مورد نیاز برای رفع سردرد روزانه رو سر ساعت بخورن، چندان کارآمد نباشه. پزشکان در سالهای اخیر ارتباطهایی بین این سردردهای مزمن با یک رشته عصبی موسوم به گانگلیون کامی کشف کردند، اما راهی برای علاج درازمدت این دردها تا حالا پیشنهاد نشده. حالا یک فناوری جدید که به آسپرین الکترونیک مشهور شده، راه رو برای خلاصی از این سردردها باز کرده. این ابزار الکترونیک که توسط خود بیمار فعال میشه، در هنگام شروع درد سیگنال های درد رو که این رشته عصبی ارسال میکنه متوقف میکنه و به این ترتیب بیمار از سردردهای ممتد خلاصی پیدا میکنه. برای استفاده از این دستگاه، نوعی ابزارک شبیه به عصب در لثه بالایی بیمار جایی نزدیک به رشته عصبی مرتبط با میگرن نصب و به این رشته عصبی وصل میشه و احساس درد که به سراغ بیمار میاد اون ابزارک دیگه‌ای رو به گونه خودش میچسبونه. نتیجه این کار هم متوقف شدن ارسال سیگنال های درد.
فناوری‌های فردا.
ابزارهای کامپیوتری هر روز به شکل جدیدی وارد زندگی ما میشن. ما حالا فقط با کامپیوترهایی مثل دسکتاپ ها که روی میزمون جا میگیرن یا لپتاپ ها که در کوله پشتیمون هم میشن کار نمی کنیم. کامپیوترهایی مثل گوشی های هوشمند رو در دست داریم. کامپیوترهایی مثل ساعت ها یا عینک های هوشمند رو به دست میبندیم یا به چشم میزنیم و حتی به زودی در آشپزخونه هامون اجاق های هوشمند متصل به اینترنت خواهیم داشت. اما فکر میکنید کامپیوترهایی هم باشند که برای بلعیده شدن ساخته شده باشند؟ گزارش NPR هاکیه که هر یک از ما ممکنه به زودی به فراخور کامپیوترهایی رو برای بلعیده شدن در جیبهامون داشته باشیم. البته این ابزارهای جدید قرار نیست که جای غذا رو در وعده‌های روزانه ما بگیرند. شاید برای شما عجیب باشه، اما چنین کامپیوترهایی نه تنها تولید شدند، بلکه نمونه هایی از اونها مجوزهای لازم رو هم از نهادهای مرتبط با محصولات غذایی و دارویی دریافت کردند. یکی از شرکت هایی که تاکنون میلیون ها دلار در زمینه پژوهش و تولید چنین ابزارهایی هزینه کرده، شرکت آمریکایی پروتئوس و دیوید اوردلی مدیر محصولات این شرکت به NPR گفته که به باور او به زودی پزشکان در کنار هر قرصی که برای بیماران خودشون تجویز میکنن ابزارهای دیجیتالی رو هم برای بلعیدن به او میدن که کمک میکنه مسیر و نحوه جذب دارو در بدن ثبت و ضبط بشه. این ابزارهای دیجیتال چطور کار میکنن؟ پروتئوس بر روی حوزه‌ای تمرکز کرده که میتونه عصر پزشکی دیجیتال رو رقم بزنه و دست به کار تولید ابزارهایی که پس از بلعیدن کنش و واکنش‌های بدن شما از جمله فشار خون یا نحوه جذب دارو رو دنبال می‌کنن و اطلاعات به دست اومده توسط اونها به راحتی توسط کامپیوترها یا تلفن‌های همراه قابل ردگیریه. اما مهمترین چالش برای تولید کامپیوتری که قابل قورت دادن باشه اندازه، انرژی، ایمنی و قابلیت برقراری ارتباط و ارسال اطلاعات. چنین ابزارهایی باید به اندازه‌ای کوچک باشند که قابل انتقال از طریق گلو باشند و نمونه‌ای که پروتئوس روی اون کار می‌کنه به اندازه‌ای یک دانه شنه که مستقیماً به قرصی که باید ببلعید می‌چسبه. در این حال چنین ابزارهایی نباید به بدن بیمار آسیب بزنند و از این رو در ساخت اونها از موادی استفاده شده که به طور طبیعی در سبد مصرفی روزانه بدن ما هستند. فلزهایی چون منگنز یا مس یا سیلیکون ها. تامین انرژی برای چنین کامپیوترهای کوچکی هم مسئله است. چرا که شما نمیتونید هر روز در سبد تغذیه روزانه تون یک باتری رو ببلید. برای تامین انرژی این ابزارک ها از همون منطقی استفاده شده که در گرفتن الکتریسیته از سیب زمینی یا لیمو کاربرد داره. این ابزارک ها به همون شکل از مایعاتی که در شکم بیمار وجود داره الکتریسیته مورد نیاز خودشون رو تامین می کنند. اما برای برقراری ارتباط و انتقال اطلاعات هم استفاده از سیستم های کنونی مثل بلوتوث ناممکنه، چرا که چنین فناوری هایی نیاز به آنتن هایی خواهند داشت که به افزایش اندازه این ابزارک منجر میشه. پروتئوس برای حل این کار هم از فناوری ارتباطی جدیدی استفاده کرده که والیوم کاندکشن نام داره و با ارسال پارس‌های الکتریکی خفیف که در پوست بیمار احساس میشن اطلاعات رو به ابزار پوشیدنی دیگه‌ای از قبیل دستبند یا ساعت هوشمند منتقل میکنه. این کامپیوترهای بلعیدنی در حال حاضر اطلاعات مرتبط با مصرف دارو رو برداشت و منتقل میکنن، اما انتظار میره که در آینده قابلیت‌های دیگه‌ای از جمله در زمینه کنترل مصرف یا توزیع دارو هم بر دوش این ابزارهای کوچک گذاشته بشه. باید منتظر شد و دید استفاده از چنین ابزارهایی چه موقع همگیر میشه و با توسعه یک فناوری اینچنینی بشر چه وظایف دیگری رو هم میتونه بر دوش کامپیوترها بگذاره.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری .com هستیم. با ما می توانید از طریق نشانی اینترنتی .com @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.